بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امام صادق علیه السلام نسب مؤمن رو بیان میکنند. همانطوری که نسب مادی آثار خودش رو در فرزندان ظهور میده و این معنایی که به نظر میرسه اولین بار پیغمبر عظیم الشأن اسلام با یک کلام بسیار ظریفی بیان کردن و تا اواسط قرن 18 این معنا برای دانشمندان اروپا روشن نبود. از اواسط قرن 18 این مسئله طرح شد و حقیقتش ثابت شد که از عوامل اثرگذار وراثت، نه اینکه کل عامل باشه. عللی در کمال انسان یا در نقص انسان اثرگذاره که اونقدرها هم خداوند متعال این علل رو در دایره اجبار قرار نداده که نشه تغییرش داد. وراثت از علل اثر گذاره، محیط از علل اثر گذاره، لقمه از علل اثر گذاره، حالات پدر و مادر، رنگ پدر و مادر از عوامل اثر گذاره. این مال نسب مادیه. در نسب معنوی علل اثرگذار همه مثبتن. البته اینجا هم مسئله 100% در دایره اراده و اختیار میچرخه. خداوند متعال در این امر فقط هدایتگر و ارائه کننده طرح و نقشه. معماری کار دست خود انسانه که حالا این نقشه رو بپسنده و قبول بکنه و رضایت بده و شروع کنه وجود انسانی خودش رو به معماری کردن و به ساختن. مصالح این ساختمان تمامش معنویه، برای همه هم به کارگیریش شدنیه. هیچکی روز قیامت نمیتونه بگه یا مصالح ندادی یا مصالحی رو که عنایت کردی قابل به کارگیری نبود یا من قدرت به کارگیریشو نداشتم، چون حرفش دروغه. مصالحشو که عنایت کرده، وحی، روایات انبیا و ائمه طاهرین، چقدر هم روایات زیباست در این باب، چه روایاتی که از انبیاء خدا نقل شده، چه روایاتی که از ائمه طاهرین. من اوائل طلبگیم بود، شاید 2 سال بود طلبه شده بودم. خب در ایام غیر طلبگی زیاد اسم کتاب شریف کافی رو میشنیدم در این مجالس. بعد که طلبه شدم رفتم کتاب کافی رو خریدم. علت خریدنم هم این بود که برای اولین بار یه عطاری منو دعوت کرد که 30 روز ماه رمضان بعد نماز صبح تو مسجد محلشون 10 دقیقه منبر برم. منم اصلا منبر بلد نبودم، قول بهش دادم. 7-8 تا کتاب آماده کردم، یکیشم کتاب شریف کافی بود. این کتابا رو می دیدم و با دعاهای روز قاطی می کردم، بالاخره یه لیوان شیر در می اومد که مردم بعد نماز صبح بخورن، شیر معنوی. اون زمان این روایت رو در کافی دیدم از قول حضرت آدم، که روایت رو هم وجود مبارک امام صادق نقل کردن، که وقتی آدم زندگی رو میخواست شروع بکنه خداوند متعال به او خطاب کرد که تو تنها نخواهی بود تا آخر عمرت، یه تعدادی هم در کنار تو قرار خواهن گرفت، مردای دیگه، خانومای دیگه که اونا البته نسل خودش بودن. خداوند فرمود من به تو در رفتار با دیگران یه سفارش دارم. چقدر این سفارش عالی، البته کم اجرا میشه و حتی تو ما مذهبیام کم اجرا میشه، ما ها قبول داریم این حرفا رو، اما ضعف عمل در ما هست. زیبایی این روایت در اینه که خداوند متعال به حضرت آدم راهنمایی کردن در رفتار با دیگران خودت رو ترازوی سنجش قرار بده. با هر کی هر برخوردی میخوای بکنی خودت رو ترازو قرار بده. چه جور؟ پروردگار توضیح میده اون چرا که برای خود خوب میخواهی برای دیگران هم بخواه. اون چه بده و برای خود نمیپسندی برای هیچگی نپسند. اینجا پروردگار عالم قید مؤمن و شیعه و آدم خوب و آدم بدم نیاورد. گفت با هر کی برخورد میخوای بکنی. حالا یه وقت انسان گوشه نشین میشه میبره با هیچکی برخورد نمیکنه که این رو هم دین نمیپسنده. میگه با هر کی میخوای برخورد بکنی، حالا برخورد مالی، اخلاقی، حقوقی، نمیدونم ازدواجیه، هر چی خوب هست و برای خودت میخوای. حالا من نمیدونم به چی مثال بزنم. فرض بکنی من دلم میخواد دخترمو که شوهر دادم اطرافیان دامادم با دخترم برخورد شایسته و محبت آمیز و خوب داشته باشم. میگه که خب اگه دختر دیگرانم عروس خودته، همینی که برای دختر خودت خوب میخوای برای دختر مردمم خوب بخوای. و هرچی بد برای خودت نمیخوای برای دیگرانم نخوا. شما فکر بکنید اگه 70 میلیون جمعیت کشور ما از ساعت 5 بعد از ظهر یا 25 دقیقه دیگه همه این گونه بشن، چه مملکتی و چه ملتی خواهیم داشت؟ ائمه ما گرسنه‌شون که میشد برای خودشون غذا میخواستن. غذا خوردن یه کار خوبیه، اما 8 شب به بعدم شهر کوچیک بود. البته همه اگه این کارو بکنن مشکلی نمیمونه. مدینه انقدی جمعیت نداشت، اون یه شهر پرتی بود. بعد آمدن پیغمبر یه مقدار اسم و رسم پیدا کرد. ائمه ما میدیدن برای خودشون خوردن رو میخوان، خورما میخوان، برای بدنشون پوشاک رو میخوان، برای پاشون کفش میخوان، برنامه های خوب رو برای خودشون میخواستن. 8 و 9 شب که همه خواب بودن برای دیگرانم این برنامه خوب رو میخواستن. پا میشدن گونی پر میکردن خودشون به دوش میگرفتن میبردن. خونه های فقرارم میدونستن، ارمنی، یهودی، دهری، لائیک، شیعه، سنی، استثناء قائل نمی شدن ابدا. می گفتن اگه این خوراک، اگر این پوشاک برای ما خوبه، خب برای دیگر بندگان پروردگارم خوبه. با همین اخلاقم خیلی ها رو مسلمون کردن، چون نذاشتن بفهمن مساکین که کی این کارو میکنه. یه 2-3 رو که از شهادت زین العابدین، امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر میگذشت میدیدن شب دیگه خبری نیست، حالا تا امام بعدی از عزا دراد و شروع بکنه، میفهمیدن کار حضرت سجاد بوده، میومدن پیش امام باقر شیعه میشدن. خود این اخلاقا تبلیغ بود. هر کار خوبی رو برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند. من یه روایتی رو ماه مبارک رمضان دیدم، خیلی برای من این روایت زیبا بود. امام هشتم تبعید پنهان به مرو شد. البته ظاهر مسئله چرا برای مردم یه ظاهر خوبی بود که حکومت حضرت رضا رو دعوت کرده به مرو، تو دهن مردم هم انداختن ایشون رو میخوان ولیعهد کنن. خب مردم آروم بودن، فکر نمیکردن این جریان تبعیده و آخرش هم شهادته. بردن حضرت و مرو، نه این شهری که دفنه، ایشونو اینجا نیوردن و ایشون اصلا اینجا زندگی نکردن. ایشون دو سالی که از مدینه دور بودن مرو بودن، در جنگ بین مأمون و امین، مأمون از مرو حرکت کرد بیاد بغداد، بالاجبار حضرت رضا رو گفت در این سفر باید با من باشی، ولی انقدر در گوش مأمون خوندن تا آمادش کردن حضرت رضا رو شهید کنه. به این ناحیه که رسیدن، اینجا الان یه خیابونی هست به نام سناباد که الان تو دل شهره، یه قنات هم اینجا داشت بود تا چند سال پیش. اینجا که رسیدن یکی دو روز موندن، اینجا حضرت رو زهر داد. بله حضرت در این شهر اصلا زندگی نکردن، برخلاف ذهنیتی که مردم دارن یا مشهدی ها دارن، خیال میکنن همشهری حضرت رضام. نه اصلا حضرت اونجا نبودن، اونجا شهید شدن. امام خب میدونید مرو تا مدینه خیلی دوره. نامه که حضرت می نوشتن به مدینه، این نامه حدود 2500 کیلومتر باید طی می کرد راه و تا برسه به مدینه. یعنی اینجورم بود که حضرت نامه رو می نوشتن، پستچی باید می اومد حدودای نیشابور و سبزوار و میپیچید تو کویر و از اونجا میرفت حدودای استان یزد، میرفت برای استان خوزستان، میرفتش بصره، میومد کویت، میومد مدینه. خیلی راه دور. یه نامه نوشتن حضرت به امام جواد. امام جواد 4-5 سالشون بود. نوشتن پسرم، ببینی چه جور برای مردم خوب میخواستن. پسرم، حالا یه بچه 5 ساله، از زمانی که من اومدم مرو تا الان، حالا 5 ماه بوده 6 ماه بوده، به من گزارش دادن. خوب عنایت بفرمایید که هر وقت مشهد رفتین این روایت یادتون باشه که وقتی میخواین با حضرت حرف بزنید راحت تر حرف بزنید، بدونید با کی حرف میزنید. اگه آدم معرفت به این 14 نفر داشته باشه و زیارتش با معرفت انجام بگیره، خدا میدونه اون زیارت در قیامت چه میکنه. خدا میدونه، مخصوصا زیارت حضرت رضا، که موسی بن جعفر میفرماد کل زائران ما 13 نفر از پیغمبر تا 12 ما قیامت یه طرف، زائران پسرم رضا یه طرف. اینا با کل زائران ما قابل مقایسه نیستن. اینو میدونید کی نقل میکنه؟ اینو زیارت ها و روایات و مثل شیخ طوسی، مثل صاحب کامل و زیارات، آدم های کمی اینا نقل کردن. اینا روزخون نبودن که بیان یه چیزی به ذهنشون برسه یا هرچه هر کی بشنون بکشن تو کتاباشون. اینا عالم بودن، وارد بودن، اینا میدونستن کتابشون موندگاره، مردم میخوان از این کتابا دینشون رو بگیرن. نوشت پسرم خونه ما در مدینه 2 در داره، یه در کوچیک داره، یه نفر میتونه رفت و آمد بکنه، یه در بزرگ داره به قول ما در گاراجی، که اون زمان در بزرگی بوده. درا رو دیده بودید که درهای باغا رو دیده بودید قدیم، در قلعه ها رو، باغا رو، در بزرگی. نوشت فرزندم از زمانی که منو از مدینه بردن به من خبر دادن که این خادمای خونه ما روزا که دل تنگ میشه، میبینی خونه بابا نداره، ناراحت میشی، تا میبیننت قیافت در هم شد تو رو سوارت میکنن، عدر کوچیک میبرنت، ظاهرن توی کوچه دیگه با میشد که برخورد با مردم نداشت، و بعدم که یه گشت و گذاری کردی تو رو برت میگردونن خونه. من پدرت امام هشتون راضی نیستم بعد اینکه نامم به تو رسید دیگه از در کوچیک رفت و آمد کن. قصه دار شدی بابا، بگو از در بزرگ ببرنت، یک کیسه پر پول بذار رو زین اسب. وقتی داری میری بیرون، اول به اقوامت، به هر مردی که رسیدی تو کوچه از قوم خیشات، چه غنی باشه چه فقیر، یکی 50 دینار پول بده و به خانومای اقوام یکی 25 دینار. حسابم نکن بابا که این که کاسه به نیازی نداره، نه نه، برای همه خیر بخواه، زیادم بخواه، خوب بخواه، زیادم بخواه، و برای هیچکی هم بد نخوا. حالا طرف دشمنته، خوبه او رو بخوا، ضرر او رو نخوا، قهر نکن، در رو به روش نبند، نذار مشکلش بمونه. اینکه بگیم با من مخالف، این غیبت منو کردیم، به من ضرر زده، بذار ضررش بمونه، مشکلش بمونه، من میتونم حل کنم، اما حل نمی کنم تا چشمش دراد، این اخلاق مؤمن نیست. اصلا اخلاق مؤمنی من حالا عیبی نداره این قضیه رو لله تعریف میکنم، کاری به خودم ندارم. با پسر بزرگم اون وقت هنوز طلبه نبود، پیاده داشتم از میدون شهدا میرفتم، یه هفته ای شاید مونده بود به عید، نمیدونم هم با ماهای قمری به چه ماهی برخورد داشت، تازه فکر کنم ماه صفر تموم شده بود. یه روحانی پیرمرد ریش سفید، قضیه که میگم مال شاید 32 سال پیش، من رو دید. اول من سلام کردم، یه خود فاصله بود، من سلام کردم، اومد جلو، خیلی به من فحش داد. حالا منم نمیدونم برای چی داره فحش میده. نفرین کرد، فحش داد، بعد گفت. خب پسر منم داشت گوش میداد، اما در حدی نبود که حرف بزنه. اونم مستمع بود، دید منم مستمع. من منتظر شدم ببینم این فوشا، این نفرینا علتش، باید یه کاری من کرده باشم که این از دست من اکوره در رفته، عصبانی شده. آخرش علتشو گفت، هر جای تهرون میریم پارچه و تابلو تو کل منبرا رو بردی، مجلسا رو بردی، پولا رو بردی، هیچی برای ما نمونده، فلان فلان شده. یه مدتی از تهرون برو بیرون، آخه ما هم درس خوندیم، ما هم آخوندیم، ما هم منبر بلدیم. بعدم رفت بی خداحافظی. اینجا تصمیم گیری دیگه کمک خدا رو میخواد یقینا. خب آدم برای هیچ کسی بدی که برای خودت نمیخوای نخوا. منم هرچی پول داشتم از جیبم در آوردم دادم به این پسرم، پسر بزرگم، اون وقت 10-11 سالش بود. گفتم بابا من میپیچم این ور که اون منو نبینه، تو برو، شاید نگاهش به تو نیفتاده باشه، اگرم یه وقت شناختت که بغل دست من بودی مواظب باش که پول رو بر نگردونه. گوچش پولو مردوش برد و مثل این که اونم نیازمند بود، تا بهش پولو داد اونم دستشو دراز کرد و گرفت و گفت کی داده؟ گفت بابام. هیچی دیگه نه، پولا رو گرفت رفت. بعد پسر من برگشت، گفتم بابا چیزی نگو، بد و بیرا نگو. گفت نه. گفتم پرسید کی داد؟ کاش بهت میگفتم نگو کی داد، ولی من یادم رفت بگم. گفت بابام داده. گفتم دیگه فوش مش بابا نداد. گفت نه، پولو گرفت و رفت. اون وقت در باطن کار اینو من بهتون بگم، این کارا، این برخوردای خوب، این بد نکردن ها جایی که میشه در حق مردم بدی کرد، به والله قسم مردم، اینا همه تبدیل به کلید میشه پیش خدا. یا مشکل خودتون رو حل میکنه یا نمیذاره براتون مشکل پیش بیاد. مردم زندگی رو، راهش رو بلد نیستن که مثلا چیکار کنن. یه عمری با زن و بچه خوش باشن، یه عمری عمرشون طولانی بشه. با همین کارا خداوند برای آدم رفاه و عیش و خوشی مهیا میکنه، با همین کارام بلا رو از انسان بر میگردونه، با همین کار. یک کسی حج بود، حج خوبی هم کرد، برگشت گفت دلم نمیخواد تو خونه بشینم، امام صادق دیدنم بیاد، من میرم دیدن امام ششم. روزم روز دوشنبه بود. وقتی به محضر مقدس امام ششم رسید، این روایت رو من تو چند تا کتاب دیدم، امام نه به عنوان زائر بیت الله بغلش گرفت، بعد پیش خودش نشوندش، فرمود میدونی طبق این آیه سوره توبه و سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، پرونده شما پیش خدا پیغمبر و ما حاضره، مال ما و پیغمبر رو روزای دوشنبه و جمعه پرونده هاتون رو به ما ارائه میدن. فرمود امروز دوشنبه تو پرونده دیدم، قبل از اینکه بری حج یکی از قوم خیشات که بهت بد کرده تو کوچه دیدیش، میدونستی مشکل مالی داره، یک کیسه پر پول بهش دادی، تو پروندت بود که مشکل خودش و زن و بچهش حل شد، به خاطر این کاری که تو کردی وقتی پروندت رو دیدم خیلی از تو خوشم اومد، دعات کردم و در ضمن با این کمکی که کردی عمر تو خدا طولانی تر کرد، ولی او به خاطر آزاری که به تو داد و دل تو رو سوزون از عمر او کم کرده، به همین نزدیکی ها میمیره. بلد باشه آدم چگونه عمرشو طولانی کنه، چون عجلی که برای ما نوشتن دو عجله، طبق قرآن یه عجل مسماس یه عجله، عمر دست حقه. تو پروندمون نوشته که ما سر 48 سالگی بمیریم، یه یه کارایی میکنیم خدا 48 ساله دیگه میذاره سر این تناب. نه بنده من با این کارهای خوبش بس بهمونه، حیف بیمیره، مثل عربه که اومد در خونه ابی عبدالله در زد، امام خودش اومد پشت در، گوی ابن رسول الله مشکل دارم، گوی همونجا بیرون در بمون، همونجا بیرون در بمون. اومدن مختار، اسکناس نبود، چک پول نبود، پول همه فلزی بود، طلا بود، نقره بود، نمیدونم جنس دیگه بود، سنگین هم بود، کیسه بود. امام 4-5 تا کیسه دیدن اگه بیارن دمی در این نمیتونه ببره، عباشون رو برداشتن پن کردن، پولا رو ریختن تو عبا، عبا رو گره زدن. عبا هم مدینه نازک بود، اونجا عبا خیلی گرم. اومدن یه نورگیر بالا در بود، درم کوتاه بود، بالا نورگیر عبا رو دادن بیرون و فرمودن بیشتر از این هست پول تو خونه من نبود، من هر چی بود آوردم. و از پشت در حضرت برگشت، اومد تو اتاق، دید صدای گریه بلند شد، اومدن پشت در، در رو بانکن. اولا به حضرت گفتن چرا در رو بانکن، فرمود فقیر چشمش به من میافتاد خجالت میکشه، نمیخواستم منو ببینه. چرا گریه میکنی؟ من بیشتر از این پول آقا من مشکلم با اینقدر پول حل نمیشد که، با یه دهم این پول حل میشد، 100 تومن به من میدادین بستم بود، شما 10,000 تومن به من دادین اضافه است، چیکار کنم این اضافه رو؟ فرمود مال خودت، حال چرا گریه میکن؟ گفت برای این دستای تو دارم گریه میکن. برای چی؟ گو برای این که همش الان داره حیف هم میاد این دوتا دست زیر خاک بره. ای کاش تو تا قیامت زنده بمون. این اخلاق خداست، میبینه بندش کار خیر میکنه، خوبی میکنه، به مردم محبت داره، عمر بندش رو طولانی میکنه، عمر بندش. این نسب مؤمن، خوبی ها نسب مؤمن، درستی ها نسب مؤمن، فضیلت ها نسب مؤمن، معرفت نسب مؤمن، اینا نسب مؤمنه. خب یه ریشه نسبی مؤمن شنیدید، امام صادق فرمود المؤمنو علویون، بعد خودشون معنی میکنن لأنهو علا فی المعرفه. چرا میگیم مؤمن علویه؟ چون از آگاهی بالایی برخوردار. یه رشته آگاهیش همینه، بلد چگونه زندگی کنه، بلد برای خودش هر چی رو خوب میخواد، خوبی که برای خودش میخواد برای دیگران هم میخواد، بدی که برای خودش نمیخواد برای دیگران هم نمیخواد. یه وقت دوی بعد از ظهر من یه دوستی داشتم، یه ماشین خیلی خوبی داشت، منو دید گفتش که یه حموم قدیمی تو تهرونه، بی بریم حموم. گفتم خب بریم. حمومم تو کوچه پس کوچه بود، قضیه که میگم مال 27-28 سال پیشه، حمومم 7-8 پله میخورد میرفت پایین تو محلهای قدیم تهرون حدودای امامزاده یحیی. گفت بیبریم همون. خب بریم. خیلی کوچه پس کوچه اونجا داره، الان هم داره. این با این ماشین گرونش اومد بپیچه، یه تاکسی پارک بود، قشنگ طرف راننده رو گرفت، یعنی در جلو و در عقب ماشین تنگ بود، مالید به اون ماشین و فرو برد، هم در جلو رو هم در عقب. خب دیگه ما رد کردیم. منم فکر نمی کردم این اینجوری باشه. گفتم میخوای چیکار کنی؟ گفتم کارشو درست میکنیم. هیچی. در 4-5 تا خونه رو زد. ماشین مالی شما نه. یک کاغذ در آورد، آدرس مغازش و تلفنش و اسمش رو نوشت و به زحمت از درز شیشه اون ماشین انداخت تو که ماشین تو من زدم، اینم آدرسم، اینم تلفنم، بی در مغازه ببینیم چقدر شده بدیم درستش کنیم. یه دو روز بعد من دیدمش، گفتم ماشینه؟ گفت اومد. هنوزم درستش نکرد و دو تا درو له بود، اومد ترمز کرد و اومد پایین و اولا منو بغل گرفت، هفتش تو ماچ هم کرد، گفت چایی داری؟ گفتم آره. گفت بریز این نزدیکاتون سیراب شیردونی جگر دل و قلبه؟ گفتیم آره. گفت بگو بیارن. خورد و خوب تموم شد و گفتم که به میکانیک ماشین تو نشون دادی؟ گفتش نه. گفتم بیمه من؟ گفت بیمه تورم نمیخوام. گفتم میخوای چیکار بکنی؟ گفت به عشق مردیت میخوام خودم خرج ماشینم رو بدم. خیلی مردی، میتونستی بزنی و بری، آدرس ندی، منم دستم خالی نی که ماشینمو درست بکنم، هرچی هم میخواد خرجش باشه. اما این که من پول از تو نمیخوام برای این که بهترین درس رو از تو گرفتم، که اگه به کسی ضرر زدم طرف نبود، آدرس خودم رو بذارم، شمارم رو، این خیلی اخلاق خوبیه. میگو من 2 روز با زن و بچم خب کار داشتیم نمیتونستم بیام، اما الان نمیدونی زن و بچه من وقتی آدرس تو رو دیدن، تلفن تو رو دیدن، اصلا اونا هم به من مصر شدن. یک قرونه این نگی، این خیلی مرده، نگی. خب دلت نمیخواد به ماشینت بزنن و در رن، تو هم به ماشین کسی زدی در نرو، پیداش نکردی، آدرس بذار براش. با آگاهی زندگی میکنه مؤمن، المؤمن و علویون ول هاشمیو، مؤمن هاشمیه. هاشمی یعنی چی؟ خود حضرت معنی میکنن لعنهو هشم از زلاله، مؤمن گمراهی رو از زندگی خودش ریشکن کرده، قطع کرده، تخریب کرده ساختمان گمراهی رو. مؤمن فقط در فضای هدایت زندگی میکنه. اما سومین مرحله نسبی مؤمن و المؤمن و قرشیون، حالا این رو ببینیم امام صادق چی معنی کردن. قرشی یعنی چی؟ یه معنی خیلی لطیفی هم کردن امام صادق، خیلی لطیف، که حالا خداوند لطف کنه، احسان کنه، انشاءالله در جلسه بعد ببینیم قرشی بودن ما چیه، هاشمی بودنمون که معلوم شد، علوی بودنمون هم معلوم شد. دیگه تسلیم شدن رفتن علی اکبر، یعنی راهی دیگه نبود جز تسلیم به خدا. معامله با خداست دیگه، سختی داره، رنج داره، داغ داره، زخم داره، دیگه هر چی داره داره دیگه، معامله با پروردگار. ای ساربان آهسته رو، کارام جان که با خود داشتم، با دل ستانم میرم. در رفتن جان از بدن گویم هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم میرود. من زهر تنهایی چشم، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم چشمم نشین علی جان، بازایو بر چشمم نشین. زین العابدین میتونست بدن برادرشو کنار اصحاب دفن کنه، ولی کاملا قبر علی اکبر و با ابی عبدالله یکی قرار داد. میدونستین بابا این مقدار رارم طاقت نداره، میدونستین مقدار رار طاقت نداره. اما اگه بپرسید همین علاقه رو که حسین به اکبر داشت، عباس به حسین داشت، چرا بدن او رو نیاورد؟ بدن قطعه قطعه رو که نمیتونست هم بکنه، مخصوصا کنار علقم دفنش گرد که مردم عالم بدونن عباس چه حسرتی بر آب داشته. چشمم نشین ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم میرود، بر آسمانم میرود. نمیدونم
ابی عبدالله با اسب اومد بالا سر اکبر، اما وقتی رسید دید زینب رو بدن اکبر افتاده، هی داره میگه وای برادرم.